35 فاتحه واپسین. آنچه در تاریخ بیش از هر چیز دیگر دوست دارم حقیقت آن است. خارق العاده ترین رخدادهایی که تاریخ برای ما نقل می کند به همان اندازه وجود من و شما در زمان حال واجد حقیقت است. فراتر از آن، آنچه به راستی رخ داده باشد، اغلب بسی بیشتر از ساخته‌های ذهن و تخیل ما هیجان‌آور و حیرت‌انگیز است. اکنون می‌خواهم یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراهای تاریخ را برای شما نقل کنم که در عین باورناپذیریش همچون زندگی من و شما حقیقت داشته است. مدت زمان زیادی هم از رخداد این داستان نمی‌گذرد. پدر بزرگ خود من نوجوانیش را در آن زمان گذرانده است. داستان چنین آغاز می شود. نزدیک ایتالیا یک جزیره کوهستانی، آفتابی و فقیر به نام کورسیا کورسیکا وجود دارد. در آن جزیره یک وکیل دعاوی همراه همسر و 8 فرزندش زندگی می کردند. نام او بوناپارت یا با تلفظ ایتالیایی بوناپارته بوده. هنگامی که دومین پسر او ناپلئون در 1769 به دنیا آمد، جنوا تازه این جزیره را به فرانسه فروخته بود. این عمل ساکنان کورس را به شدت ناخوشنین ساخت و زمین ساز نبردهای زیادی با مقامات فرانسوی شد. ناپلئون جوان میخواست افسر شود. بنابراین پدرش او را در 10 سالگی به یک مدرسه نظام در فرانسه فرستاد. نوجوان فقیری بود و پدرش به سختی از عهده مخارجش برمی آمد و در نتیجه گوشه‌گیری اختیار کرد. بی‌نشاط بود و میلی به بازی با همکلاسی‌هایش نداشت. ناپلئون بعدها می گفت گوشه‌ای از مدرسه را برای خود انتخاب می کردم تا بتوانم تنها در آنجا بنشینم و به رویاهایم فرصت پرواز بدهم. هنگامی که همدرسی‌هایم می‌کوشیدند که آن گوشه را از اختیارم خارج کنند، با تمام قوا از آن دفاع می‌کردم. با یک حس غریزی تصور می‌کردم که اراده من می‌تواند بر اراده دیگران غلبه کند. و آنچه را که می‌خواهم می‌توانم به دست آورم. ناپلئون دانستنی های زیادی را فرا گرفت و حافظه ای فوق‌العاده قوی داشت. در 17 سالگی در ارتش فرانسه به درجه ستوان دومی رسید و در این زمان بود که لقب صدر جوخه کوچک را یافت، زیرا فردی کوتاه قد بود. اغلب سری گرسنه بر بالی می نهاد. مطلب بسیار زیاد می خواند و هیچ چیز از نظرش دور نمی ماند. هنگامی که 3 سال بعد در 1789 انقلاب فرانسه به وقوع پیوست، جزیره کورس خواست که خود را از وابستگی به حکومت فرانسه آزاد سازد. ناپلئون به وطن بازگشت تا با فرانسویان بجنگد، ولی اندک زمانی بعد دوباره راهی پاریس شد، زیرا چنان که در نامه‌ای در آن زمان نوشت، فقط در پاریس است که انسان میتواند کار مهمی انجام دهد. او درست فکر میکرد. در پاریس به واقع توانست کار مهمی انجام دهد و همه چیز از آنجا آغاز شد. از قضای روزگار یکی از هموطنان ناپلئون به عنوان افسر ارشد در سپاهی خدمت میکرد که انقلابیون برای درهم شکستن مقاومت شهر تولون اعزام کرده بودند. او این ستوان جوان 25 ساله را با خود برد و از این کار خود پشیمان نشد. ناپلئون در خصوص آنکه توپ‌ها را در کجا قرار دهند و کجا شلیک کنند نظرات بسیار درستی ابراز کرد و در نتیجه شهر به سرعت سقوط کرد و به تسخیر انقلابیون درآمد. به پاداش این خدمت ارزنده ناپلئون به درجه ژنرالی ارتقا یافت، ولی در آن دوره آشوب زده این ارتقاء درجه نمیتوانست به تنهایی احراز یک مقام بزرگ را تضمین کند. اگر کسی دوست یک حزبی بود، دشمن حزبی دیگر به شمار می آمد. هنگامی که دولت متشکل از دوستان روبسپیر سرنگون شد، ناپلئون نیز بازداشت کردید. هرچند اندکی بعد آزاد شد، به عنوان مجازات برای دوستی با ژاکوبن‌ها درجه ژنرالی خود را از دست داد و از ارتش اخراج شد. ناپلئون آهی در بساط نداشت و آینده تیری در چشم اندازش بود. لیکن بار دیگر از برکت وجود یک دوست، نامش در میان پنج عضو منتخب هیئت مدیره پاریس قرار گرفت و از طرف این هیئت مأموریت یافت که تظاهرات خشونتبار گروهی از اشراف جوان را در هم شکند. ناپلئون بیدرنگ به سوی جمعیت تظاهر کننده آتش گشود و آنها را پراکنده ساخت. به پاداش این موفقیت دوباره به داشتن درجه ژنرالی مفتخر شد و در مقام فرمانده ارتش کوچکی به ایتالیا اعزام شد تا در آنجا به اشاعه اندیشه های انقلاب فرانسه اهتمام ورزد. مأموریت یأس‌آمیزی به نظر می رسید. ارتش همه چیز را از دست داده بود. فرانسه با فقر و آشوب دست به گریبان بود. در 1796 در آستانه عزیمت، ژنرال ناپلئون که اکنون به سبک فرانسویان خود را ناپلئون بناپارت می نامید، به اجمال با سپاهیان خیش چنین گفت: سربازان من، شما نه لباسی دارید که تن پوشی برایتان باشد، نه غذایی که شکمتان را سیر کند. دولت به شما بسیار بدهکار است و نمیتواند از دیونش چیزی به شما بپردازد، ولی من شما را به پر برکت ترین سرزمین ها خواهم برد. ولایات ثروتمند و شهرهای بزرگ در دست های شما قرار خواهند گرفت و در آنهاست که می توانید افتخار، شکوه و مکنت خود را بیابید. سربازان من، آیا هنوز شجاعت و پایداری خود را حفظ کرده اید؟ ناپلئون با این کلمات به سربازان خیش روحیه داد و در برابر قدرت بس عظیم‌تر دشمنانش چنان مهارتی از خود نشان داد که در کارزاری که در پیش گرفت، پیروزی پس از پیروزی نصیب او و سپاهیانش شد. ظرف چند هفته‌ای که از آغاز پیکارش می‌گذشت، طی نامه‌ای به سپاهیانش نوشت: سربازان من، شما در 4 روز به 6 پیروزی رسیدید. 21 پرچم و 55 قبضه توپ را به غنیمت گرفتید. دژهای سختی را بدون استفاده از توپ تصرف کردید. از رودخانه‌های بدون پل گذشتید. مسیرهای طولانی را بی آنکه چکمه‌ای به پا داشته باشید طی کردید و در فضاهای باز بی آب و نان شب را به سر آوردید. ولی اکنون غرق شادیم از اینکه هر یک از شما در بازگشت به وطن با غرور و سرافرازی خواهید گفت: من عضو آن ارتشی بودم که ایتالیا را به تسخیر خود درآورد. سخنان او دور از واقع نبود. چندی نگذشت که ارتش او سراسر شمال ایتالیا را اشغال کرد و یک جمهوری با الگوی فرانسه و بلژیک در آنجا بنیاد نهاد. هر جا می رفت، چنانچه یک اثر هنری زیبا یا کتاب خطی ارزشمندی چشمش را می گرفت، ترتیبی می داد که به پاریس فرستاده شود. سپس جهت شمال را در پیش گرفت و به سوی اتریش حرکت کرد، زیرا امپراتور اتریش در ایتالیا به سپاهیان او حمله کرده بود. نمایندگانی از سوی امپراتور در وین به منظور ملاقات ناپلئون در شهر لوبن در استریا عازم آن شهر شدند. در تالار مذاکرات صندلی یا جایگاه بلندتری برای وزیر مختار امپراتور مهیا کرده بودند. ناپلئون گفت: این صندلی را بردارید. هرگز نمیتوانم مسندی را ببینم که خود انگیزه نشستن روی آن را نداشته باشم. او سپس امپراتور را وادار ساخت که همه بخش‌های آلمان واقع در غرب رود راین را به فرانسه واگذار کند. سپس به پاریس بازگشت. ولی در پاریس هیچ دل مشغولی نداشت. بنابراین اجرای یک برنامه مخاطره آمیز را به دولت پیشنهاد کرد. بزرگترین دشمن فرانسه در آن زمان انگلستان بود و از برکت مستملکات زیادش در آمریکا، آفریقا، هند و استرالیا کشوری بسیار قدرتمند شده بود. فرانسویان نمی توانستند مستقیما به انگلستان حمله کنند، زیرا ارتششان به قدر کافی برای این کار قدرت نداشت. افزون بر آن شمار کشتی های کارآمدشان بسنده این کار نبود، ولی از سوی دیگر چنانچه ناپلئون مصر را به اشغال خود در می آورد، می توانست با به خطر افکندن راه های ارتباطی انگلستان با مستملکاتش در هند، منابع ثروت آن کشور را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین ناپلئون در رأس سپاهیانش راهی مصر شد که در آن زمان زیر فرمان انگلستان بود. او می‌خواست همچون اسکندر مقدونی تمامی شرق را به تسخیر خود درآورد. چند دانشور نیز با خود همراه برد تا درباره بازمانده‌های عهد باسان تحقیق و تفحص کنند. به مصر که رسید، در کسوت پیامبری همچون محمد صلی الله با مصریان و مسلمان بنای صحبت نهاد. او با لحنی استوار و نافذ به آنها گفت که می تواند نهانی ترین مکنونات قلبی آنها را بخواند. گفت آمدن وی به این سرزمین از قرنها قبل پیشگویی شده بوده است و آنها می توانند نوشته آن را در قرآن بخوانند. هر تلاشی برای ایستادگی در برابر من مذبوحانه است، زیرا این نیز نوشته شده است که من در هر راهی گام بردارم به مقصود خود خواهم رسید. نخستین رخدادها گویی بر سخنان او مهر تأیید می نهادند. در نبرد سختی که در 1798 در کنار اهرام ثلاثه صورت گرفت، سپاهیان مصری را قلقم کرد. در نبردهای دیگر نیز نتیجه غیر از این نبود، زیرا در فرماندهی جنگ‌های زمینی هیچ کس یارای برابری با او را نداشت، ولی در دریا انگلیسی‌ها دست بالا را داشتند و فرمانده معروف آنها آدمیرال نلسون ناوگان فرانسه را در خلیج ابوقیر واقع در سواحل مصر در هم کوبید. هنگامی که تاون در میان سپاهیان ناپلئون شیوع یافت و خبر رسید که دولت در پاریس با ناآرامی‌های دست به گریبان است، از سربازان خود جدا شد و با یک کشتی محرمانه به پاریس بازگشت. در آنجا از وی همچون یک قهرمان استقبال کردند. همه امید داشتند که فرمانده نامدارشان همان گونه که در سرزمین‌های دشمن لیاقت و توانایی خود را به اثبات رسانده بود، در کشور خود نیز بر ناآرامی‌ها و چند دستگی‌ها فائق آید. بنابراین ناپلئون با برخورداری از حمایت مردم فرانسه در 1799 مقر حکومت در پاریس را به توپ بست. نیروهای پیاده نظامش همه ی نمایندگان و منتخب مردم را از مجالس شورا بیرون راندند و ناپلئون فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفت. او به پیروی از الگوی روم باستان خود را کنسول نامید. ناپلئون در این نقش دربار با شکوه خود را در اقامتگاه پیشین پادشاهان فرانسه برپا کرد و بسیاری از اشرافیان را از تبعید بازگرداند، ولی بیش از همه روز و شب برای برقراری نظم در فرانسه تلاش کرد. نظم از نظر او بدین معنا بود که هیچ امری در هیچ زمان و هیچ مکان نباید بدون اراده او انجام گیرد و به غایت خود نائل آمد. او مجموعه ای از قوانین را بر طبق اصول بنیادین نوین وضع کرد و آنها را مجموعه قوانین ناپلئونی نامید. در نبرد جدیدی در ایتالیا بار دیگر اتریش را شکست. سربازانش او را می پرستیدند و همه مردم وی را از برای عظمت و فتوحاتش برای فرانسه ستایش می کردند. به او عنوان کنسول مادام العمر را دادند، ولی این ناپلئون را راضی نمی کرد. او در 1804 خود را امپراتور نامید، امپراتور مردم فرانسه. پاپ شخصاً به فرانسه سفر کرد و تاج امپراتوری را بر سر وی قرار داد. اندکی بعد وی عنوان پادشاهی ایتالیا را نیز بر عنوان امپراتوری خود افزود. دیگر کشورهای اروپایی رفت رفته رفته از قدرت این تازه وارد در صحنه سیاست احساس هراس و نگرانی کردند و انگلستان، پروس، اتریش، روسیه و سوئد علیه او پیمانی را منعقد ساختند. ناپلئون اجازه نداد که این پیمان تأثیری بر روحیه وی داشته باشد. او هیچگاه از ارتش‌های دشمن با هر بزرگی و وسعتی باکی نداشت. در زمستان 1805 به اتحادی از سپاهیان دشمن در آسترلیتس حمله برد و آنها را تار و مار ساخت. به هر یک از خیشانش یک پادشاهی به عنوان هدیه ناقابل تقدیم کرد. ناپسریش در ایتالیا، برادر بزرگترش در ناپل، برادر کوچکترش در هلند، شوهر خواهرش در بخشی از آلمان به فرمانروایی رسیدند و خواهرانش دوشس‌های ایتالیا شدند. فکرش رو بکنید که در حدود 20 سال قبل از آن یک خانواده اهل جزیره دورافتاده کورس با پدری وکیل دعاوی دور میزی نشسته بودند و غذای ساده خود را صرف می کردن و در رویایشان هم نمی گذشت که چنین آینده‌ای در انتظارشان باشد. در آلمان نیز تمامی قدرت در دست ناپلئون بود، زیرا پرنس‌های آلمانی که از دیرباز به امپراتوری اتریش پشت کرده بودند اکنون به مجمع متحدان ناپلئون قدر قدرت پیوسته بودند. امپراتور فرانسیس از مقام امپراتوری آلمان کنارگیری کرد و در نتیجه امپراتوری مقدس روم که بر ملت آلمان حاکمیت داشت انقراض یافت و عمر 1000 ساله آن امپراتوری که با تاجگذاری شارلمانی در روم آغاز شده بود به پایان رسید. این حادثه در 1806 رخ داد و فرانسیس از دودمان هابسبورگ از آن پس فقط امپراتور اتریش بود. سپس ناپلئون به خاندان هوهنزولرن حاکم در پروس حمله کرد و ظرف چند روز چنان که بایست ارتش پروس را هم در هم شکست. همان سال یعنی 1806 ناپلئون وارد برلین شد و از آنجا قوانین خود را بر اروپا حاکم گرداند. نخستین و مهمترین اقدام وی این بود که برای هر شخصی در سراسر اروپا داشتن هر گونه رابطه کاری و تجاری با دشمنان فرانسه یعنی انگلیسی ها را ممنوع ساخت. به عبارت دیگر وی فرمان محاصره قاره‌ای انگلستان را صادر کرد. ناپلئون از آنجا که در سال قبل از آن در نبرد ترافالگار در رویارویی با آدمیرال نلسون تمامی ناوگان دریایی خود را از دست داده بود، نمی توانست این کشور قدرتمند را مستقیماً مورد هجوم قرار دهد. در عوض تصمیم گرفت که انگلیسی ها را با محاصره اقتصادی به زانو در آورد. هنگامی که دیگر کشورها از موافقت با طرح وی سر باز زدند، به آلمان بازگشت و به روسا که اکنون متحد پروسی ها بودند حمله کرد و در 1807 بخشی از آلمان را به برادر کوچکتر خود به عنوان قلمرو پادشاهی او واگذاشت. حال نوبت اسپانیا بود. ناپلئون این کشور را تسخیر کرد و تاج و تختش را به برادرش جوزف بخشید که قبلاً پادشاه ناپل بود و ناپل را به یکی از شوهر خواهرهایش اعطا کرد. ولی آن روز فرا رسید که ساکنان همه این کشورها از اینکه همچون هدایایی میان خیشان بناپارت دست به دست می شدند به سطوح آمدند. اسپانیایی ها نخستین ملتی بودند که از 1808 به بعد حاکمیت فرانسویان را به چالش گرفتند. آنها به مفهوم متداول کلمه جنگ نمی کردند، ولی تمامی مردم در چنان حالت طغیان دائمی به سر می بردند که سربازان فرانسوی با وجود اعمال وحشیگرانه خود قادر به سرکوبشان نبودند. امپراتور اتریش نیز از فرمانهای چپ و راست ناپلئون کاسه صبرش لبریز شده بود. در 1809 جنگ تازه‌ای در گرفت. ناپلئون سپاهیانش را روانه وین کرد و در حالت پیشروی به هول هوش آسپرن رسیدند. در آنجا ناپلئون برای نخستین بار در زندگیش در برابر دوک اعظم چارلز شکست را تجربه کرد. لیکن فقط چند روز بعد در واگرام سپاهیان اتریش را به شدت در هم کوبید. سپس راه وین را در پیش گرفت و در کاخ سلطنتی شونبرون مستقر شد و امپراتور فرانسیس را وادار کرد که دخترش ماری لوئیز را به همسری وی درآورد. برای عضوی از دودمان سلطنتی هابسبورگ که بیش از 500 سال در وین مسند فرمان روایی را در اختیار داشتند، چنین کاری بسیار دشوار بود. ناپلئون هیچ توان بلندی نداشت. صدفان خورده پایی بود که بر اثر توانایی و لیاقت فوق‌العاده‌اش مدارج صعود را یکی پس از دیگری پشت سر نهاده بود تا بدانجا که اکنون بر اروپا آقایی و سروری می‌کرد. ماری لوئیز در 1810 پسری به دنیا آورد که ناپلئون به او عنوان پادشاه روم را داد. امپراتوری ناپلئون اکنون چنان گستره‌ای یافته بود که بس بسیار از فراخنای امپراتوری شارلمانی در می گذشت. مشروط به آنکه قلمروهای سلطنتی برادران و خواهران و فرماندهان ناپلئون را که فقط اسمن به آنها تعلق داشتند در شمول وسعت امپراتوری ناپلئون قرار دهیم. ناپلئون اگر عملکردشان را خوش نمی داشت به آنها نامه‌های توهین‌آمیز می نوشت. برای مثال به برادرش پادشاه وستفالی نوشت: یکی از دستورکارهایت به سربازان را دیدم که می تواند برای تو در آلمان، اتریش و فرانسه مایه خنده شود. آیا هیچ دوست نزدیکی نداری که حقیقت را به تو بگوید؟ تو پادشاه برادر امپراتوری، عناوینی که در میدان جنگ پشیزی ارزش ندارند. در آنجا تو باید یک سرباز باشی، فقط یک سرباز. وزیرانت، سفیرانت و جلال و جبروتت رو فراموش کن. باید پیشاپیش افرادت اتراق کنی، شب و روز بر پشت اسبت باشی، در حرکت به سوی دشمن پیشتاز باش تا قبل از همه بدانی که اوضاع از چه قرار است. در غیر این صورت باید همچون سلاطین عثمانی در حرم سرایت به سر بری. او نامه را با چنین کلماتی به پایان میبرد: و به خاطر بسپار، هوشت را به کار انداز تا درست بنویسی و سخن بگویی. امپراتور با چنین شیوهی با برادرانش که پادشاهان اروپا بودند رفتار میکرد، ولی رفتارش با مردم حتی از این هم تندتر و تلخ‌تر بود. به این که آنها چگونه میاندیشیدند و چه احساسی داشتند هیچ وقعی نمیاد. در نگر وی مردم صرفاً از این لحاظ اهمیت داشتند که برای وی پول و سرباز تأمین می‌کردند، ولی آنها با گذشت زمان به تدریج میل خود به اطاعت از فرمانهای او را از دست می‌دادند. بعد از اسپانیایی‌ها روستاییان در تیرول دومین جماعتی بودند که در برابر سربازان فرانسوی و باواریایی شوریدند. تیرول منطقه‌ای بود که ناپلئون از چنگ امپراتور اتریش به در آورده بود و به قلمرو سلطنتی باواریا منظم کرده بود. شورش آنها صرفاً هنگامی پایان یافت که ناپلئون رهبرشان آندراس هوفر را دستگیر و اعدام کرد. در آلمان نیز تمامی مردم در خشم و انزجار شدیدی نسبت به خودسری‌های وحشی‌گرایانه امپراتور فرانسه به سر می‌بردند. در این زمان بیشتر امیرنشین‌های آلمانی تحت فرمانروایی فرانسویان قرار داشتند و آلمانی‌ها برای نخستین بار در تاریخ خیش خود را دارای سرنوشت و ویژگی‌های قومی مشترکی احساس کردند. آنها فرانسوی نبودند، آلمانی بودند. دیگر برای آنها مهم نبود که آیا پادشاه پروس با پادشاه ساکسونی روابط خوبی دارد یا ندارد، یا آیا پادشاه باواریا با برادر ناپلئون هم پیمان است یا نیست. تجربه مشترک همه آلمان‌ها یعنی زیر سلطه بیگانگان بودن خواست مشترکی را در آنها برانگیخت: آزاد بودن از سلطه بیگانگان همه آلمانی‌ها. برای اولین بار در تمامی تاریخشان از دانشجویان و شاعران گرفته تا روستاییان و اشرافیان برای آزاد ساختن خود در برابر حکمرانانشان دست به دست هم دادند، ولی آنها راه دشواری در پیش داشتند. ناپلئون قدر قدرتی بود. گوته، شاعر بزرگ آلمانی، در آن زمان میگفت: به تکان دادن زنجیرهایتان بسنده کنید. قدرت این مرد بسیار بیش از آن است که شما یارای مقابله با آن را داشته باشید. و به راستی است که مدتها چنین بود و هیچ میزان از سلحشوری و دلاوری نمیتوانست یارای عرض اندام در برابر زورمندی ناپلئون را داشته باشد. آنچه سرانجام ناپلئون را از سریر قدرت به زیر کشید، جاه طلبی سیری ناپذیر خودش بود. قدرتی که در آن زمان ناپلئون به دست آورده بود به هیچ وجه برایش کافی به نظر نمی رسید و به زعم وی کارزار تازه آغاز شده بود. حالا نوبت روسیه بود. روس‌ها از فرمان او در خصوص ممنوعیت تجارت با انگلیس‌ها سر باز زده بودند و بنابراین باید مجازات می شدند. ناپلئون از سراسر امپراتوری بسیار گسترده خود ارتشی مرکب از 600,000 نفر را گرد آورد. فکرش را بکنید. بیش از 500,000 آدمیزاد. یکی از بزرگترین ارتش هایی که تاریخ بشر به یاد دارد. با چنین ارتش غول‌آسایی در 1817 وارد خاک روسیه شد. سربازان هرچه بیشتر در خاک روسیه پیش می رفتند، با مقاومت کمتری روبرو می شدند. قوای ناپلئون پیش روی می کردند و روسا درست همچون زمان حمله شال 12 پادشاه سوئد واپس می نشستند. سرانجام به دروازه های مسکو که رسیدند، ارتش پرقدرت روسیه در جای خود متوقف شد. ناپلئون حمله را آغاز کرد و به نظر می رسید که پیروزی در پیش است. بعد می گفتم البته به نظر می رسید، زیرا پیروزی در جنگ برای ناپلئون همچون حل یک پازل برای کسی بود که در این بازی مهارت کامل دارد. او موقعیت دشمن را در نظر می گرفت و بدون هر گونه صرف وقتی می دانست که برای محاصره یا حمله به آن قوای خود را باید در کجا و با چه آرایش قرار دهد. بنابراین به داخل مسکو پیش روی کرد، ولی شهر را تقریبا خالی یافت. بیشتر ساکنان گریخته بودند. اواخر پاییز بود. ناپلئون در کرملین، کاخ سلطنتی قدیم مسکو، اتراق کرد و در انتظار صدور فرمان و اعلام خواسته هایش نشست. سپس خبر رسید که حومه‌های مسکو در آتش می سوزد. در آن روزها اکثر خانه‌های مسکو از چوب ساخته می‌شد و با گسترش آتش بخش‌های بزرگی از شهر در میان شعله‌های آتش قرار گرفت. روس‌ها یحتمل خود آتش را برافروخته بودند تا فرانسویان را تحت فشار قرار دهند. همه تلاش‌ها برای فرونشاندن آتش بی‌ثمر بود. مسکو طعمه آتش شده بود. حال 600,000 انسان کجا می‌توانستند سکنا گزینند و از کجا می‌توانستند آذوقه و مایحتاج خود را تهیه کنند؟ ناپلئون هیچ چاره‌ای جز بازگشت نداشت. لیکن در این اثنا زمستان فرا رسیده بود و هوا بس مرگبار بود و ناجوان مردان سرد. در مسیر حرکت سپاهیان آنچه به چشم رسیده بود غارت و مصرف شده بود. بازگشت از میان دشت‌های بی انتها و یخزده روسی اکنون به کابوسی غیر قابل توصیف بدل شده بود. سربازان ناپلئون مقهور سرما و گرسنگی گروه گروه در کنار گذرگاه‌ها فرو می افتادند و جان می باختند. هزاران هزار اسب به هلاکت رسیده بودند. فلاکتی دیگر. قضاهای روس از پشت و جناحین به سپاهیان ناپلئون حمله می کردند و سربازان در یأس و درماندگی از خود دفاع می کردند. آنها در محاصره قزاق‌ها و در میان برف و طوفانی خروشنده توانستند با هر مصیبتی که بود از رودخانه بزرگ برزینا عبور کنند. ولی رفته رفته رمقی برایشان باقی نماند و بازمانده امیدشان به یأس کامل مبدل شد. در این شکست و عقب نشینی مرگبار از هر 20 سرباز به سختی یک تن توانست جان خود را حفظ کند و در واپسین لحظات بیماری و بیجانی به مرز آلمان برسد. ناپلئون با لباسی مبدل به صورت یک روستایی ساده سپاهیان خود را ترک گفت و با سورتمه به سرعت به پاریس بازگشت. نخستین عملش متشکل ساختن سپاهی تازه نفس بود، زیرا اکنون که نیرویش تقلیل یافته بود از هر گوشه کناری شورشی برمی‌خواست. با این همه بار دیگر توانست ارتش قدرتمندی را برپا کند که یکسر بر ساخته از نیروهای جوان بود. اینها آخرین مردان بازمانده در فرانسه بودند که اکنون ناپلئون آنها را به جنگ با ملت‌های متمرد وامی داشت. با این سپاهیان جوان به آلمان حمله کرد. امپراتور اتریش صدر اعظم خود مترنیخ را برای مذاکره درباره شرایط پیمان صلح نزد ناپلئون فرستاد. مترنیخ تمام روز را با ناپلئون گفتگو کرد. اگر این ارتشی که شما امروز از پسران جوان گرد آورده اید تار و مار بشوند، بعد چه خواهید کرد؟ ناپلئون از شنیدن این کلمات لحظاتی رنگ از رخسارش پرید، سپس خون به صورتش زد و برآشفته گفت: شما یک سرباز نیستید. بعد فریاد زد: شما هیچ نمیدانید که در قلب یک سرباز چه میگذرد. من در میدان جنگ بزرگ شدم و برای انسانی چون من فکر کردن به جان 1,000,000 انسان خنده آور است. مترنیخ نقل میکند که ناپلئون بعد از این خروش کلاهش را از سر برداشت و به آن سوی اتاق پرتاب کرد. مترنیخ دولا نشد که کلاه را بردارد، بلکه با آرامش گفت: چرا من باید تنها کسی باشم که در خلوت این چهار دیواری چنین سخنانی را بشنوم؟ درها را باز کنید تا سخنان شما از این سو تا آن سوی فرانسه تنین افکن شود. ناپلئون شرایط صلح امپراتور اتریش را نپذیرفت و به مترنیخ گفت گزینه دیگری برایش وجود ندارد. اگر می‌خواهد امپراتور فرانسه باقی بماند باید بجنگد و پیروز شود. در 1813 نبردی در لایپزیگ آلمان بین ارتش ناپلئون و ارتش‌های دشمنان متحدش در گرفت. در روز نخست ناپلئون دست بالا را داشت، ولی در روز دوم هنگامی که سپاهیان باواریایی که در جانب او می‌جنگیدند ناگهان او را ترک گفتند، جنگ را باخت و وادار به عقب نشینی شد. ناپلئون در جریان بازگشت با سپاه بزرگ دیگری از باواریایی ها که وی را تعقیب می کردند درگیر شد و سرانجام توانست بگریزد و به پاریس بازگردد. ناپلئون درست فکر کرده بود. بعد از این شکست فرانسویان او را خلع کردند. حاکمیت یک جزیره کوچک به نام الب را به وی سپردند و او دوران بازنشستگی خود را در آن سپری کرد. لیکن امپراتور و پرنس هایی که عاملان شکست وی بودند در 1814 در وین گرد هم آمدند تا درباره تقسیم اروپا میان خود با یکدیگر مذاکره کنند. آنها بر این نظر بودند که روشنگری برای اروپا فاجعه آمیز بوده است، به ویژه اندیشه آزادی آن عامل همه اغتشاش‌ها و قربانیان بیشماری بوده است که از انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئون ناشی شده بودند. آنها می‌خواستند که انقلاب را یکسره باطل و بی‌اثر کنند. مترنیخ به ویژه تأکید داشت که همه چیز باید به وضع قبل از انقلاب بازگردد و دیگر نباید اجازه داد که خیزش‌های مشابهی صورت پذیرند. آزادی بیان در سرلوحه دغدغه‌های وی بود و بنابراین معتقد بود که در اتریش هیچ چیز نباید بدون تأیید دولت و امپراتور نوشته شود یا به چاپ برسد. در فرانسه انقلاب از بیخ و بن برافکنده شد. برادر لویی 16 هم به عنوان لویی 18 هم به تخت سلطنت نشست. عنوان لوی 17 به پسر لوی 16 داده شده بود که در جریان انقلاب مرده بود. لوی جدید درست همچون برادر نگونبختش با همان جلال و جبروت دربار خود و جهالت و بیخردیش حکمرانی فرانسه را به عهده گرفت، چنانکه گویی در 26 سال بعد از انقلاب و امپراتوری ناپلئون هیچ حادثه‌ای رخ نداده بود. مردم فرانسه هر روز نارضایتشان فزونی می‌یافت. هنگامی که ناپلئون خبر این اوضاع به گوشش رسید، محرمان علم را در 1815 ترک کرد و به همراه چند سرباز وارد خاک فرانسه شد. لوی سپاهیانی را برای جنگ با او اعزام کرد، ولی همین که سربازان ناپلئون را دیدند از فرماندهی خود جدا شدند و به سمت او رفتند و با سربازان گردانهای دیگر اتحادی را تشکیل دادند. بعد از چند روز پیشروی ناپلئون فاتحانه در میان فریاد زنده باد امپراتور وارد پاریس شد و پادشاه لویی 18 فرار را برقرار ترجیح داد. با انتشار خبر بازگشت ناپلئون، پرنس‌هایی که در وین همچنان مذاکرات خود را پی می‌گرفتند به شدت خشمناک شدند و ناپلئون را دشمن بشریت نامیدند. ارتشی به فرماندهی دوک ولینگتون از سرداران بزرگ انگلیسی در بلژیک تجمع یافت که بیشتر نیروهای آن را سربازان انگلیسی و آلمانی تشکیل می‌دادند. ناپلئون بیدرنگ حمله را آغاز کرد. جنگ خونین و وحشیانه‌ای در محلی به نام واترلو در 1815 میان طرفین مخاصمه در گرفت. بار دیگر ناپلئون در ابتدا برنده جنگ به نظر می‌رسید، لیکن یکی از فرماندهانش به درستی فرمان صادره را در نیافت و سپاهیان ناپلئون را به جهتی نادرست هدایت کرد. نزدیک شامگاه فرمانده قوای پروس ژنرال بلوشر نیروهای بیرمق خود را گرد آورد و با این کلمات که اوضاع بسیار یأس‌آمیز به نظر می رسد ولی ما نباید تسلیم شویم، آنها را دوباره به صحنه جنگ بازگرداند. این واپسین شکست ناپلئون بود. او با سپاهیانش از عرصه نبرد گریخت و بار دیگر از قدرت خلع و وادار به ترک فرانسه شد. ناپلئون سوار یک کشتی انگلیسی شد و خود خواسته خیشتن را تسلیم قدیمی ترین دشمنانش کرد، تنها دشمنانی که هیچگاه شکستشان نداده بود. او بر بزرگواری آنها حساب میکرد و میگفت که میخواهد مانند شهروندی عادی در تابعیت قانون انگلستان به سر برد، ولی ناپلئون خود در تمام زندگیش به ندرت یک چنین بزرگواری از خود نشان داده بود. انگلیس ها او را یک اسیر جنگی شناختند و به یک جزیره کوچک غیر مسکونی در اقیانوس اطلس به نام جزیره سنت هلن تبعیدش کردند تا هیچگاه دیگر نتواند بازگردد. و 6 سال آخر عمر خود را در این جزیره به سر برد، در تنهایی و ناتوانی. فقط خاطرات کارها و پیروزی‌هایش را دیکته می‌کرد و با فرماندار انگلیسی جزیره جر و بحث داشت که به او اجازه نمی‌داد حتی به تنهایی در اطراف جزیره قدم بزند. و این پایان زندگی مرد کوتاه‌قدی بود با چهره‌ای رنگ پریده که قدرت اراده و تحور و بصیرتش از هر حکمران بزرگ پیش از خود در می گذشت. در این اثنا قدرت‌های بزرگ پیشین، آن دودمان‌های با اصل و نسب و زاهد مآب، بار دیگر بر اروپا حاکم شدند و مترنیخ سرسخت و خوشکندیش که خم نشد تا کلاه ناپلئون را از زمین بردارد، از وین و از طریق مأموران خیش سرنوشت اروپا را در مهار خود گرفت، چنان که گویی هیچگاه انقلابی صورت نگرفته بود.